بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضاء توسط آیت الله مقتدائی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در استدلال به کتاب و روایات برای عرض کنم که حرمت رشوت. گفتیم از قرآن این آیهی که خونده شد و تدلو بها الالحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم، این دلالت بر حرمت رشوه دارد و دیروز مفصل مطرح کردیم. در پایان این رو عرض کنم که بعضی ادعا میکنن که یا استظهار میکنن از آیه که این اختصاص دارد به بیان حرمت در اونجایی که رشوه بدهد برای حکم به باطل، و اگر کسی ذی حق باشه و رشوه بدهد برای اینکه حاکم به نفعش حکم بده، امتناع نکند از حکم دادن به حق، اینجا را نمیگیره. در حالتی که ما گفتیم حرام است رشوه هم برای راشی هم برای مرتشی، چه برای حکم به باطل یا حکم به حق. آیه میگن اختصاص دارد به اونجایی که حکم به باطل باشه. ظاهر آیه هم همینه که تدلو بها، اون اموال رو میفرستید طرف حکام، تدلو بها الالحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم، تا این پولی که رشوه میدید به قاضی حکم به نفع شما بده، در اثر اون حکم که به نفع شما داده شد مال مردم رو از راه اسم ضبط کنید. حکم داد خانه مال شما، این پول مال شما، این مدیون بود دین رو باید بپردازه به شما، این پول رو که شما میگیرید بل اسم، یعنی پس شما ذی حق نیستید. گفتیم ظاهر این هست، اما آیه دلالت بر اختصاص نداره. آیه دارد یه مورد رو نهی میکنه از این که پول داده بشد، رشوه داده بشد به حکام برای خاطر این که حکم به ناحق بدن، از این نهی میکنه، میگه این حرامه. اما هیچ دلیلی بر این که حرمت اختصاص به این مورد دارد نداره. بنابراین اگر ما با ادله دیگر استفاده کردیم تعمیم حرمت را، آیه با او منافات نداره. این یه جور استدلال سامنه کنند. بعضی هم از خود آیه هم استفاده میکنن تعمیم را، به این تقریب که میگن این که در قرآن فرمود لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم، این قید بالاسم قیدیست وارد مورد قالب، چون غالبا اینایی که پول میدن رشوه میدن برای این که حقی رو ناحق بکنن، غالبا اینجوره. غالبا اینایی که رشوه میدن به قاضی، میخواد قاضی رو با این پول دلگرمش کند که من غیر حق به نفعش حکم بده. غالبا میخوان پول مردم رو بالا بکشن به اصطلاح ما. این بل اسم از این جهته، قید غالبه. بنابراین پس خود آیه میگد رشوه دادن به حکام برای گرفتن مال مردم حرام است، این بل اسمش قید قالبه، یعنی غالبا میخوان از راه عرض کنم که اسم مال مردم رو ضبط بکنن، اما اینکه پول رشوه بدن به قاضی که برای حق هم حکم بده باز رشوه است و حرامه. توجه فرمودین؟ پس قید بل اسم قید احترازی نیست که بخواد اونجایی که بل اسم نیست رد بکنه، قید غالب است. پول دادن برای حکم گرفتن از حاکم حرام است مطلقا. آیه قید بل اسم آورده به اعتبار این که غالبا اینجوره. علایه حاله، پس ما میگیم آیه دلالت دارد بر حرمت رشوه برای راشی، که اینجا خطاب اصلا به راشی بود، متوجه راشی رشوه دهنده، نهی شده از دادن این پول، پس بر راشی حرام. بالملازمه میگیم وقتی دادن پول حرامه، گرفتنش برای قاضی، برای مرتشی، برای اونم حرامه. این یه تعمیم حرمت لراشی والمرتشی. از طرفی هم چه حکم به حق باشه چه حکم به غیر حق، گفتیم حتی از خود آیه هم این تعمیم رو، این که بل اسم رو قیده عرض کنم که غالب بگیریم، این تعمیم رو هم از خود آیه استفاده میکنیم. اما روایات، این بحث از آیه بود. عرض کردم اینجا دو تا اکل مال به باطله، تدلو به ها الال حکام، این نهی داره. خب این رشوه است، چه راشی پول رو میدد به ها حکام، این کار حرامیست. خب برای چی پول رو میده؟ اون حالا این پول رو که میده هدفش این است که قاضی حکم به نفعش بده، در نتیجه اون حکم این یه مالی هم از مردم بل اسم این عرض کنم که تصرف میکنه. این دو تا اکل مال به باطل هر دوش حرامه. بله. اما روایات عرض کنم که تعبیر کردن بیشتر از بزرگان که روایات کثیره متعدده تعبیر به مستفیزه متواتره شده و جدن روایاتی هم که دلالت بر حرمت داره زیاده، هم از طرق خاصه و هم از طرق عامه. در بین روایات، روایاتی که سندش صحیحه داریم، موثقه داریم، و روایاتی هم هست که از نظر سند خیلی تمام نیست. یکی از روایات صحیحه عمار ابن مروان هست که قبلا خوندیم، عن ابی عبدالله علیه السلام، که بعد از این که در صدر روایت می‌فرماد که برای سحت انواعی هست، اون وقت یه چند تاشو میشماره، بعد از اون مثلا می‌فرماد منها ما اصیب من اعمال ولات ظلمه، عرض کنم که بعد اجور فواجر، ثمن الخمر و نبیز، اینا رو میگه از انواع سحت است. پس چیزایی که درآمدهایی که حرامه به عنوان سحت میشماره، کل سحت انواع اون کثیره، 4-5 تا رو میشماره، میرسه به اینجا. به رشوه که میرسه نمیگه دیگه سحته، این حد بالا رو میگیره. فرماد و اما فعمر رشا یا عمار فی الاحکام فان ذلک الکفر بالله العظیم و برسوله صلی الله علیه و آله و سلم. پس رشا رو از جزء انواع سحت میاره بیرون، یه مرحله بالاتر شدیدتر بیان میکنه، اونا رو سحت میشمارد، اما اون اموالی که از ولات ظلمه برسه، اجور فواجر، اون زنهای فاجره، درآمدی که از اون راه پیدا میکنن، مزدی که میگیرن، اینا سحت سمن خمر سحت، اما رشوه کفر بالله است. اما رشا یا امار فل احکام، رشوه دادن یا گرفتن هر دوشا میگیره. رشا مستره، رشا رشایر شو رشن، اما رشا یعنی هر دو رو میگیره، مخصوصا که لل احکام نمیگه، فرماد فل احکام یعنی در مورد احکام. یه وقت میگه رشا رشوه برا حکم، معنیش میشد رشوه میدد برای اینکه قاضی حکم بده. رشوه رشا لل حکم، رشوه دادن برای خاطر اینکه حکم بگیره. توجه فرمودید؟ اینجا فقط رشوه دادن میشه، اما نمیگه رشا لل هو لل احکام، فل احکام یعنی در مورد احکام. در مورد احکام پول داد، رشوه دادن یا گرفتن هر دوشو میگیره. پس رشا فل احکام، فان ذالک الکفر بالله العظیم. روایت 12 از باب 5 از ابواب ما یکتسب به در وسائل. نه رشاست، بله بله. عرض کنم که در اینجا در همون باب 5 روایت 1 هم به همین مضمونه، تقریبا روایت 1 باب با 12 باب مساوی هم، مثل همه، و روایتش هم گفتیم صحیح هست. این دو روایت و باز از جمله روایات موثقه یا معتبره سماع است. قال قال ابو عبدالله علیه السلام از صحت و انواع کثیره، باز اینجا انواع رو میشمرند تا میرسد به رشا. و اما رشا فی الحکم فهو الکفر بالله العظیم. اینم یک روایت دوم از همون باب 5. ملاحظه بفرمود روایاتی که تو اون باب 5 هست، روایت 8 و روایت 16، اینا همشون به همین تعبیره که رشا فی الاحکام یا فی الحکم هو الکفر بالله العظیم. این یه سری روایات هست که تعبیر به کفر بالله میکنه. در بعضی از روایات از او تعبیر به سحت کردن، که رشوه را از اکل سحت گرفتن. یکی روایت اسبق ابن نبات هست، ان امیر المؤمنین علیه السلام قال، بله اینم باز شرکه، اینم هنوز به سحت نرسیدیم. این تعبیرم حالا میخونیم شرکه. ان امیر المؤمنین علیه السلام قال ایما والن احتجب من حوائج الناس، هر والی که خودشو بپوشاند، حاجب بین خودشو مردم قرار بده، احتجب من حوائج الناس، احتجب الله عنه یوم القیامه، خدا هم روز قیامت بین خودش و او حجاب قرار میده، نمیتونه با خدا بی پرده حرف بزنه. و این اخذ هدیه کان قلولا، و اگر هدیه هم یه همچه والی از مردم بگیره خیانت است. و این اخذ رشوه فهو مشرک، پس اگر هدیه بگیره، چون حالا میگیم روایاتی داریم که هدیه دادن به ولات این خیانت است، اگر رشوه بگیره فهو مشرک. روایت 10 از همون باب 5. پس این دو تعبیر، در بعض روایات از رشوه تعبیر کردن به کفر بالله، این روایت میگه کسی که بگیرد مشرک است، پس رشوه در حقیقت شرک بالله میاره. این دو تعبیر در بعض روایات هم تعبیر به سهت ازش شده. روایات شما مراجعه کنید در همون باب پنج، روایت چهارم، روایت پنجم و روایت نهم از همون باب میگه، عرض کنم که رشوه من اکل سهت، یا اکل سهر که میشمارن، تو این روایات میشماردن اکل سهر، سمن فواجر و چه و چه، سمن الخم، یکم میگه الرشوه، اونم جزء سهت شمردن. این سه تعبیر در روایات. تعبیر چهارمی که در روایات هست اینه که مورد لعنه. نقل میکنند در مجمع البحرین این روایت رو نقل میکند که لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الراشی والمرتشی والرائش. یه روایتی از پیغمبر نقل میکنه مجمع البحرین در لغت، در همون لغت رشوه این روایت رو نقل میکنه. در مستدرک در باب روایت هشت، از باب هشت از آداب القضا در مستدرک روایتی نقل میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعن الله الراشی والمرتشی، لعن الله الراشی والمرتشی. روایاتی هم از طرق عامه نقل شده به همین تعبیر، از پیغمبر نقل میکنن. من یکیشو نقل میکنم، عرض کنم که در سنن ابن ماجه است، حدیث 2313 رو شماره گذاری که در احادیث کرده، شماره 2313 نقل میکنه عن عبدالله ابن عمر قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعنت الله علی الراشی والمرتشی. روایات دیگه هم از طرق عامه هست که حالا کاری نداریم، این یکیشو نقل کردیم. پس منید در طرق، از طرق خاصه روایات کثیره‌ای داریم که عرض کردم بعضی تعبیر به مستفیضه متواتر ازش میکنن و جدن هم روایات زیاده، در بینش صحیح هست، موثق هست. حالا اینایی هم که در مجمع البحرین نقل میکنه یا از طرق عامه که خیلی اعتباری به سندشون نیست، که تعبیر به این که مورد لعن هست میکنه. از مجموع این روایات، از اطلاق اینها، همون تعمیمی که ما میگفتیم از این روایات استفاده میشه. رشوه هم دادنش حرام است برای راشی، هم گرفتنش حرام است برای مرتشی، هم برای حکم به حق، هم برای حکم به باطل، از اطلاق این روایات. توجه فرمودید؟ دیگه رشوه رو میگه مطلقا حرام است. اون وقت ببینید، عنایت بفرمود، ببینید این تعبیر میگن آبی از تخصیصه. تعبیری که امر رشا، بعد از این که محرماتو داره میشماره که سهت ایناست، میشماره به رشوه که میرسه تعبیر عوض میکنه، نمیگه این سهت است. امر رشا یا امار فل احکام هوال کفر بالله العظیم، بگیم این مال اونجایی است که فقط برای حکم به باطل باشه، مصداق نیست. مصداق میخوام بگیم آبی از، وقتی به نحو اطلاق میگه دیگه نمیشه بگیم این مال کجاست. بله درست، پس برای چیه مخواد بگه؟ احسنتم، احسنتم، این حرف خوبی زدید. کلی میگه، یعنی کلی همه مصادیقش رو نمیگیره یا میگیره؟ بله، چه فرق میکنه دیگه. اون وقت از یه طرف حالا عنایت بفرمایید، این آبی از تخصیصه، از طرفی میگیم که رشوه خودش گرفتن یا دادن رشوه حد که منصب قضا، این منصب قضا با اون قداستی که داره این موجب حد که منصب قضاست، از اون طرف مفسده اجتماعی داره، آثار سوء اخلاقی که برش مترتبه. این جهات رو با هم جمع بکنیم، توجه فرمودیم، اون وقت میگیم که در عرض کنم که یک محکمه اگر کسی بخواد پول بده برای خاطر این که حکم به حق بگیره، که اگر میدونه اگر به این قاضی پول نده به نفع اون طرف حکم میده، به ضررش حکم میده، برای خاطر این که برسه به حقش و قاضی به نفع اون طرف حکم نده، چون میشناسد این قاضی پول میگیره، از اون طرف پول میگیره به نفع او، حق مرا میده به او، برای این که این کارو قاضی نکند این رشوه میده به حقش برسه، متفاهم عرفی بین مردم اینم رشوه میده، توجه فرمودی؟ اینم میگن رشوه است. و این منافات با اون قداست منصب قضا داره، حد که منصب قضا، این که به این تعبیر کفر بالله تعبیر شده اصلا مناسب نیست که ما بگیم این مال اونجاییست که میخواد حکم به ناحق بده، نخیر اونجام که میخواد حکم به حق بده، این بنده خدا میبیند پول نده به نفعش حکم نمیده، پول میده تا به حقش برسه، این هم تو متفاهم عرفی رشوه میدونن. و مناسبت با همون جهاتی هم که گفتیم، حد که منصب قضا، حد کس باز مفسده را داره، مفسده اجتماعی، مفسده اخلاقی، همه اینا برش مترتبه. ما چرا بیام اطلاق را بگیم تخصیص داره؟ اطلاقمون هم آبی از تخصیصه. نه میگه رشوه، رشوه پول دادن به قاضی اینا رشوه میدونن، ولی او برای حق باشه. مردم اینجور کی گفته من این رشوه نمیدونم؟ قطعا میگه چاره نداشتم پول دادم به حقم رسیدم، حالا اون چاره یا میگیم که اگر مضطر باشه، توجه فرمودین. بنابراین از این روایات ما اطلاق میفهمیم، اطلاق به همون چهار مرحله‌ای که گفتیم، راشی و مرتشی، برای باطل یا برای حکم به حق، از روایات ما استفاده حرمت میکنیم. عرض کنم که این از روایات، عمل عقل گفتیم، ادله اربعه، اجماع گفتیم، آیات را گفتیم، روایات، عقل. خب یکی از اعلا و اقوا مصادیق ظلم همین رشوه است، ظلم دیگه، که یک انسانی ناچار بشه برای اینکه به حقش برسه پول بده، یا یک کسی پول بده و حق دیگری رو به نفع دیگری حکم بدن، پول بگیرد به ناحق حکم بده، این پول گرفتن یک ظلمی ساره میکنه. پس از مصادیق ظلم است، از مصادیق عدوان، یه تعدی تجاوزی داره میکنه، از حریم خودش خارج میشه. اینا هم به همین استدلالاتی است که برای عقل میگیم اینا قبیحه، دیگه نیاز به بیش از این نداره. از بله، حالا ناچاری میگیم اونو، عرض میکنیم اونو. درسته؟ بله. اگر بله بله، نه عرض کردم اونو میرسیم، در اونجایی که ناچار باشد رو میگیم، اما حال اونجا فرضمون اونجا که ناچار نیست، این قاضی عرض کنم که پول میگیره حکم به ناحق میده، اون طرف هم برای این که پول بیشتر از اون نگیره به نفع او حکم بده، پول میداد که به حقش برسه. ظلم این که این گرفتن هر پولی ظلم دیگه، من غیر حق. بله، ظلم، این ظلم نمی کنه، این نه ببینید شما نرید، اونا عرض کردم در جایی که ناچار باشده میگیم. شما بفرماید قاضی تو محکمه نشسته و از طرف پول میگیره به نفعش حکم میداد ولو ناحق، این ظلم است یا نیست؟ معاتات چرا؟ یعنی با رضایت باشد فرماید اشکال نداره. بسیار خوب، بسیار خوب. حضرت عالی میخواد بفرماید اگر چنونچه با رضایت باشد اشکال نداره. نه، حضرت عالی اینجور بفرماید که در اجازه بدید در اونجایی که تعاطی میشه دوتای ظالمند، نه فرماید ظلم نیست، هر دو با هم تبانی میکنن که مال اون بنده خدا رو ببرن. من با شما تبانی میکنم که شما اینقدر پول بدید، منم اینقدر پول میگیرم و این حکم رو به غیر حق میدین. نسبت به اون، ببینید نسبت به مال اون شخص رو بردن این ظلمه، یه ظلم نیست. حالا فرض، حالا ما در قضاوت، حالا ما در قضاوت رو میگیم، حالا در قضاوت چرا در همه جا اغلب اینجا ظلم، بالاخره عدوان من غیر حق کاری کردن. حالا در اون جاها اگر بگیم مثلا فرض کنی که میره پول میده تا پروانه چیزی که ذی حق نیست بگیره، یه پروانه بهش بدن، مجوزی بگیره، سندی صادر بشه، اونجا بالاخره یا این است که تعدی به غیر توش هست که ظلمه، تعدی به غیرم نیست لااقل این که چیزی که مستحقش نیست داره میگیره، اینم از بیت المال از هر جو بالاخره تصرف غیر قبیحی داره میکنه دیگه، قبح که چیز نداره. من به نظر میاد دیگه این دلیل عقلی خیلی روشنه که قبح درش هست، این کاریست قبیحه. چرا؟ چون یا ظلم، عدوان، تصرف من غیر حق، تعدی و تجاوز به حریم دیگرانه، تجاوز به حقوق دیگرانه، تجاوز به نمیدونم امتیاز و چیزیست که یک کسی میگیره من غیر حق، همه این قاضی که میگیره چیکار چجوره اون؟ این تعدی؟ میدونم در اونجا در همینجا قاضی که این پول رو می نگید با رضایت میده، نگید با رضایت میده. ببینید این طرف، ما فرض اینجور بکنیم که این طرف میبیند اگر چنونچه اون پول به این قاضی نده، اون طرف میره پول بهش میده به نفع او حکم میده، میگه این نخیر شما طلبکار نیست، این میره این پول رو میده برای اینکه قاضی به حق برسد بگه بله شما طلبکاری، این ظلم نیست؟ همینجوری به حقم میخوام برسم، اما چرا من این پول رو بدم و به حقم برسم؟ بدون به خود من راشی، این ظلمه به منه. من باید راضی شد به قول گفت که اینقدر زدمش تو گفت حلال صدا حلال حلالش رفت به آسمان، اینقدر زدش تا صدای حلال حلالش رفت باز. اینجا اگر من بدونم که این بدونه پول بش بدم، عرض کنم که حکم میده که نمیره پول بده، این خوف دارد، این قاضی رشوه بگیر میدوند، خوف دارد که اگر پول نده اون طرف پول میده به نفع او حکم میدن. بله اضطرار نرید در حد اضطرار عرض کردم میرسه. این بالاخره خیلی روشنه به نظر من. حالا بحث زیاد بیش از این وقتمون رو چیز نکن. به نظر میاد ادله عرض کنم که عقلیه هم اینجا هست، از همون باب ظلم است، قبح هست. حالا دیگه نظر آقای عرض کنم که امام هم در تحریر همینجور از روایات استفاده کردن، تعبیرشون این است که یجوز و در مسئله شش اخذ الرشوه و اعطاؤها حرام. پس هم اخذ رشوه برای مرتشی قاضی و اعطاؤها یعنی برای راشی، اخذ رشوه و اعطاؤها حرام، این یه تعمیم، هم راشی هم مرتشی. ان توسل بها الى الحكم له بالباطل، اگر به وسیله این رشوه میخوان حکم به باطل داده بشه. رشوه حرام است در جایی که برای حکم به باطل باشد. حالا بعد میرسد و هل یجوز الدفع اذا کان محقا، اگر این شخص محقه برای اینکه حکم به حق بگیره از قاضی، جایز پول بده یا نه؟ هل یجوز الدفع یعنی دفع رشوه اذا کان محقا ولم یتوقف التوسل الیه علیها، متوقف هم نباشد رسیدن به حقش بر رشوه. اون یه فرض دیگری است که متوقف بر این باشد که پول بده. آیا دفع رشوه برای حکم به حق در جایی که متوقف هم نیست جایزه یا نه؟ قیل نعم، گفتن جایزه، ول احوت الترج بل لا یخلو من قوه. پس این فرضم که برای حکم به حق باشه، فرماد قیل نعم، ولی خودشون فرماد احتیاط ترکه، بعد لا یخلو من قوه. پس باز طرفین رو ایشون بخواد به طور اقوا میگن چه برای حکم به حق و چه برای حکم به باطل، در هر دو صورت دادن و گرفتن رشوه حرام است. این همونیست که ما از روایات استفاده کردیم و کثیری از علما هم این حرف رو دارند. منتها امام استثناء میکنه، فرماد نعم لو توقفت توسل الی حقه علیها، این یه مورد استثناء است. رشوه حرام است برای آخذ، برای عرض کنم که معطی، چه برای حق چه برای باطل. نعم در جایی که متوقف باشد رسیدن من به حق، به این که رشوه بدم. اگر رشوه ندم این آقا حکم به غیر حق میده، چاره ای ندارم من رشوه بدم تا به حقم برسم. نعم لو توقفت توسل الی حقه علیها، متوقف بر رشوه است، جاز للدافع، اونی که پرداخت میکنه رشوه دهنده برای رسیدن به حقشه، برای اون جایزه. جاز للدافع و ان حرم علل آخذ، ولی بر آخذ مرتشی برای قاضی گرفتن این پول حرام. توجه فرمودید؟ پس در این صورت فقط راشی استثناء میشه. راشی از حرمت رشوه به نحو اطلاق راشی استثناء شد در اونجایی که متوقف است رسیدنش به حق بر دادن رشوه. این رو مرحوم سید در عروه هم میفرمون، همین حرفی که امام دارن. ایشون هم فرمود نعم لو کان کارهن فی الدفع، یه فرع ایشون اضافه میکنه مرحوم سید، یه استثناء اضافه میکنه، اگر اون دافع کاره باشد در دفع، مکرهش کردن. و کذا لو توقف استنقاض حقه علی ذلک، اینجا لا حرمت است. لو کان کارهن فی الدفع لا حرمت است. و کذا لو توقف استنقاض حقه علی ذلک، متوقف بر این است که رشوه بده. مرحوم فاضل نراقی در مستند باز ایشون عبارتشون اینه، میگه وقد تخص الجواز، اختصاص داده شده است جواز لراشی، اختصاص داده شده است جواز رشوه برا راشی، اذا کان محقا، وقتی محقه، ولا یمکن وصوله الی حقهی بدونها. در جایی که راشی محق است ولا یمکن وصوله الی حقه بدونها، بدون رشوه به حقش نمیرسه. اینجا فرماد قد تخص الجواز، اختصاص یا تخص الجواز، جواز رشوه اینجا اختصاص داده شده. فرماد ذکره جمع کثیر، از علما جمع کثیری این حرف رو، این استثناء رو قائل شدن. من هم الوالد الماجد، پدرشون محق نراقی اول، ایشون هم در معتمد نظرشون همینه که جایز است. خود مرحوم نراقی در مستند میگه و هو حسنون، جمع کثیری گفتن، والد ماجد هم این فتوا رو دادن و هو حسنون. پس این استثناء رو که امام دارن دیگران هم گفتن. دو تا دلیل براش اقامه میکنن. یکی قاعده لازرم، در جایی که من عرض کنم که بخوام صرف نظر بکنم از این مالم ضرره برا من، توجه فرمودی، و به حقم هم نمیرسم مگر اینکه رشوه به این قاضی بدم تا به نفعم به حقم برسم. خب اینجا اگر ما بگیم اطلاقات حرمت رشوه، حتی اینجا رو میگیره، از اطلاقات حرمت من ضرر میبینم، چه بگیم نه اینجا، اینجام حق نداری، حرام است، قاعده لازرر میاد اون حرمت رو برمیداره. حرمت رشوه در همچه جایی که از ناحیه این حرمت به من ضرر وارد میشه، قاعده لازرر تقدم داره بر اون اطلاقات و میگه اون اطلاقات اینجا رو نمیگیره. پس به قاعده لازرر ما حرمت رو در این مورد برمیداره. این یک. بعضی هم تمسک کردن به اضطرار نه ضرر، که رفع مضطر رو الی، اینجا ناچاری است دیگه، در اثر ناچاری من چاره ای ندارم، مضطرم، برای اینکه به حقم برسم باید این پول رو عرض کنم که بدم، این رشوه رو بدم. و میگن از ضرورات تبیح المحظورات، وقتی ناچار شد انسان و عرض کنم که به حدی رسید که اگر پول رو ندم از دستم میره، ناچاری عرض کنم که رفع مضطر رو اینجا رو میگیره و باز حرمت برداشته میشه. پس ما اینجا اطلاقات حرمت رو داریم، اطلاقات رو یا به قاعده لازرر یا به رفع مضطر رو که اینا حکومت بر احکام اولیه دارن، به این جهت حرمت رو برمیداریم. پس در این مورد استثناء میشه، در اونجایی که رسیدن به حق متوقف بر این است که یه پولی رشوه انسان بده. منتها این بحثم بعضی کردن در اینجا که خب این قاضی با گرفتن رشوه فاسق، توجه فرمودین، من دارم رشوه بهش میدم، منتهاش برای من گفتیم قاعده لازدرر یا رفع مستر رو اعطاء رشوه رو جایز میدونن، اما گرفتنش که حرامه، برای قاضی گرفتنش حرام است، اطلاقات او رو میگیره. لذا امام هم فرمود که فقط برای راشی جایز است، مرتشی براش حرام، اون دلیلی بر رفع عرض کنم که حرمت از او نداره. منی که جایز است برام این رشوه رو به قاضی بدم، این قاضی فاسق میده. خب قاضی که فاسق شد حکمش کل عدمه، حکمش کلا حکمه، توجه فرمودی. مراجعه کردن به چنین قاضی جایزه یا نه با اینکه فاسقه؟ خب این برای اینکه رسیدن به حقش متوقفه بر اینه، میگیم جایز، و الا قبلا گفتیم که حرام از مراجعه به قاضی که شرایطو نداره. اما این برای رسیدن به حقش جایز مراجعه کنه، اما حکم کلا حکم است، حکم فاسق است. ترتیب اثر دادن به این حکم چه صورتی داره؟ خب حکم میداد من به حقم برسم، اگر عین است خب عینو من میگیرم، مال خودم تصرف میکنم، توجه فرمودید. اگر دین است، و اینا رو بحث قبلا گفتیم، که با حکم قاضی اون ما فی ذمه کلی که من در ذمه اون طرف طلبکارم با حکم قاضی مشخص میشه در این پول خارجی. تعیین ما فی ذمه در این پول خارجی با حکم قاضی شده. اون تعیین که کل عدمه، پس هنوز این پول ولو اوبرده داره تحویل من میده، یه عین خارجی شد، اما این هنوز تشخص پیدا نکرده دینی که به عهده من داره تو این پول. بازم من میتونم تصرف کنم به عنوان تقاص از مال خودم. 1,000,000 من از این طلبکارم، این 1,000,000 که اوبرده بده هنوز مشخص نشده دین من در این، ولو با حکم قاضی شده اما حکم کلا حکم است. من این پول را به عنوان تقاص از اون پولی که به عهده او طلبکارم میگیرم. پس این باشد یا دین باشد، این شخص هم مراجعش به قاضی غیر واجد شرایط اشکال نداره چون ناچاره، هم پولی که اون حکم میده میتونه درش تصرف بکنه. چون این بحث قبلا گفتیم که اگر طاغوت بود امام فرمود به حکم طاغوت اگر گرفتی تصرف درش حرامه، ولو حق ثابتش هم باشد. تعلیلم آورد که انما اخذه به حکم طاغوت، ولو مالشه، اما به حکم طاغوت چون گرفته جایز نیست. اما این که طاغوت نیست، ما اینو قبلا گفتیم، یه قاضی غیر عادله، غیر واجد شرایطه، بنابراین هم مراجعه با او برای گرفتن جایز است، هم بعد از این که حکم داد تصرف در اون مال جایز است براش، چون اگر این است که مالشه، اگر دینم بوده به عنوان تقاص از مالش میتونه درش تصرف کنه. اینم بحث دوم که اینجا داشتیم. بحث اول راجع به عرض کنم که معنای رشوه بود در لغت اصطلاح فقها، و دوم دلیل بر حرمت که از ادله اربعه بود و این مورد استثناء. حالا بعد اقسام عرض کنم که رشوه است که در کجاها رشوه صدق میکند، در کجاها صدق نمیکند، آیا هدیه اگر به قاضی دادن رشوه است یا رشوه نیست، مصادیقشو انشاءالله عرض میکنیم. و یکی اگر شک کردیم یه جایی نمیدونیم این پولی که آورده به عنوان مثلا رشوه هست یا نه رو دوستی و واقعا به رو صداقت و اینا میخواد یه هدیه‌ای بده، مورد شکش هم انشاءالله بعد بحث میکنیم. دیگه بحث تعطیل میشه تا بعد از ماه مبارک رمضان انشاءالله. فردا رو عرض کردم و نیستم اینجا در قم. از همه آیون التماس دعا داریم در ماه مبارک رمضان، ماه عرض کنم که شریفی است، ماه عزیزی است، به میهمانی ذات مقدس حق همه میریم. انشاءالله در ماه رجب و شعبان تهیؤ برای خودتون ایجاد کردید برای میهمانی رفتن ذات مقدس پروردگار. در ایام عرض کنم که وقت افطار و سحر و مذان استجابت انشاءالله ما رو هم فراموش نکنید. ما هم انشاءالله داعوی همه شما هستیم. و السلام علیکم.